بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره معجزه بود که قرآن کریم برای انبیا چیزهایی را ذکر کرده است، آیات و بیناتی را برای آنها ذکر کرده است که در اصطلاح ما معجزه نامیده می شود. عرض کردیم در باب معجزه به طور کلی سه جور تفسیر هست. یک نوع تفسیر به اصطلاح تفسیر روشن فکرانه است که بعضی ها در عصر اخیر خواستن بکنن و خواستن که اون چه که به صورت امور غیر عادی و معجزات در قرآن نقل شده است اینها را تعبیل و توجیه کنن به طوری که شکل عادی و صورت عادی به خودش بگیرد. و عرض کردیم که این توجیه قانع کننده ای نیست، این مساوی با انکار اون چیزی است که در قرآن کریم آمده است. اگر بناست که انسان ایمان داشته باشد و تصدیق بخواد بکند گفته های قرآن را، نمیتونه خودش را با اینجور توجیه ها قانع و راضی بکنه. ما گفتیم که دو نظریه دیگر در باب معجزه وجود دارد که ما این دو نظر رو روش بحث میکنیم و اگر نظر دیگری هم باشد آقایون اگر به نظرشون چیزی رسید بفرماییم که روش بحث بکنیم. یک نظری که این هر دو نظر هم در جهان اسلام سابقه دارد، یک نظر نظری است که متکلمین اسلامی هم گروهی از متکلمین اسلامی به نام اشاعره داشتند و اون این است که اصلا ما چه دلیلی داریم و چرا ما باید حتی مستبعد بشماریم معجزات را. و این را اگر بخویم به بیانی که یه خودی امروزی تر باشد بخویم در بیاریم، که عرض کردیم آقای شریعتی و خودمون هم تقریبا همین راه را رفتن در اون مقاله وحی و نبوت، این است که ما چرا قوانین طبیعت را اون مقدار ضروری و قطعی و غیر قابل نفوذ بدانیم که بعد دچار این اشکال بشیم و بگیم که معجزه یک امری است بر خلاف قانون طبیعت و قانون طبیعت نقض ناپذیر است؟ که من خودم به این بیان در هفته پیش در جلسه پیش عرض کردم که فرق است میان از طرف اونها، یعنی عرض کردم فرق است میان قوانین ریاضی مثلا یا منطقی یا فلسفی و قوانین علمی و طبیعی. قوانین ریاضی یا منطقی یا فلسفی اینها قوانینی است که ذهن ضرورت و حتمیت اونها را کشف می کند. مثلا اگر ما در منطق گفتیم که دو تا اگر عام می داریم و خاصی داریم، نقیض عام خاص خواهد شد و نقیض خاص عام خواهد شد، این یک امریست که ذهن ضرورت اون را کشف می کند. می فهمد غیر از این نمیشه باشه. یا شما اگر در حساب مثلا یک عدد خیلی ساده ای را اگر گفتید که مثلا ضرب فلان عدد در عدد دیگر مساوی است با فلان عدد، حاصل ضرب این عدد در اون عدد مساوی است با فلان عدد، این عقل و ذهن ضرورت این رو کشف میکند، میفهمد که این خلافش محاله، نمیتونه یک عدد بالاتر یا یک عدد پایین تر باشه. اما قوانین طبیعی، ما مثلا میگیم که اجسام یا فلزات در اثر حرارت انبساط پیدا میکنند، ما ضرورت این را که حتما باید در اثر حرارت فلز انبساط پیدا بکند، ضرورت این به ذهن ما کشف نمی کند. برای اینکه علوم طبیعی پایش، یعنی هر چه که انسان درباره طبیعت کشف کرده است، پایش تجربیات و محسوسات بشر است و محسوسات و تجربیات بشر جز یک سلسله پدیده های متوالی را حس بشر و تجربه بشر جز یک سلسله محسوسات متوالی را به انسان ارائه نمی دهد. یعنی مثلا ما پدیده الف را همیشه می بینیم که به دنبال او پدیده به هست، ذهن ما فقط همین ادراک می کنه، میگه که تا اونجا که من دیدم و تا اونجا که من تجربه کردم همیشه هرگاه حادثه الف رخ بدهد پشت سرش حادثه ب رخ میدهد، و اگر حادثه الف رخ ندهد حادثه ب هم رخ نمیدهد. اصلا بیش از این ذهن من حکمی نداره و این یه مقایسه غلطی و یه اشتباهی است که ما اون چرا که در باب مسائل عقلی و یعنی مسائل مثلا ریاضی، منطقی، فلسفی در اون جاها میبینیم که به صورت یک امر ضروری و قطعی و غیر قابل تخلف او را ادراک میکنیم، خیال میکنیم بگیم آقا علم دیگه فرق نمیکنه. چه فرق میکنه میان ریاضیات و طبیعیات؟ چطور شد یه قانون ریاضی قطعی و لایتغیر هست، قانون طبیعی است، قانون دیگه قانون نه، قانون علم قانون علم نه، اینجور نیست. در قوانین طبیعی اصل ضرورتش از اول ما کشف نکردیم که در مقابل ضرورت او گیر باشیم و بگیم نقض این قانون چطور میشود، چطور ندارد اشکالی نیست. اگر ما مقدمات قضیه را قبول کردیم این اشکالی نیست. اگر واقعا قبول کردیم خدایی در عالم هست، اون وقت میگیم پیغمبری که میاد مدعی وحی هست، خب یه کاری میکند برخلاف این سنت معمولی عالم. خدا هم این کار را برخلاف این سنت معمول میکند، به عنوان یک علامتی میخواد نشون بده. علامت وقتی میخواد که یک علامتی به ما نشون بدهد که این کسی که ادعا میکند که میگه من پیغمبر هستم، این از ناحیه من هست، خدا که اون سنت را، اون قانون را اونجور وضع کرده است، یه دفعه یه جاش میاد تغییر میده. البته این مطلب یک ریشه به اصطلاح فلسفی بگیم یا نیمه فلسفی هم در دنیای اروپا داشته است، ولی نه اینکه در باب معجزات بحث می‌کردند. در باب مسائل فلسفی که بحث می‌کردند، وقتی که علوم و فلسفه ها از جنبه‌های تعقلی خودش گریزان شد و آمد بر پایه علوم قرار بگیرد و خواستن که جز اون چی که علم گفته است به صورت فلسفه نپذیرن، بسیاری از مسائل را از روی فهمیدگی، یعنی واقعا هم همینجور باید گفت، اینا را ترک کردن و گفتن اگر بناست ما فقط علم را بپذیریم و چیزی که غیر از علم باشد نپذیریم، خیلی از مسائلی که تا کنون پذیرفته ایم نباید پذیریم، از جمله قانون علیت است.
قانون علیت این است که یه حادثه ای را ما ناشی از حادثه دیگر میدونیم، علت او میدونیم، یعنی معلول او که میدونیم، یعنی از وجود این را ما از او میدونیم. یعنی این را علم که بر پایه حس است اینه که به ما ارائه نمیدهد. علم فقط دو تا پدیده را یا مقارن یک دیگر یا متوالی یک دیگر به ما ارائه میدهد. علم نشو را، یعنی اینکه این وجود از اون وجود متولد شده است، از او پیدا شده است، یعنی هرگز علم نمیتونه به ما نشون بده. این یه فرض فلسفی بوده که ما قدیم میکردیم. بنابراین اساسا اینجور چیزها اساسی ندارد، پس اصلا ما قانون علیت نمیپذیریم. تا چه برسد به این که قانون ضرورت علت و معلول رو بپذیریم، که بگیم علت خاص معلول خاص را ایجاد میکند، لیس الا، و معلول خاص فقط از علت خاص به وجود میاد، غیر از این نیست. نه، این علمی ها رو میپذیرد، از نظر علم اینها پذیرفته نیست. پس اگر ما از نظر علم بخواهیم نگاه بکنیم، جز این نمیتونیم بگیم که در دنیا اجالتا ما یک جریانهای ثابتی را، یک نواختی را میبینیم. اما این جریانها ضرورت داره چنین باشه یا ممکنه به شکل دیگری باشد، نمیدونیم. نمیدونیم. ممکنه هم هست به جور دیگری، وقتی یه دقیقه یک روز حالاً وضعش عوض بشه، اون چه که علت معلول بشه، اون چه که معلول علت بشه، یا این علتی که تا امروز مال اون معلول بود از فردا مال اون معلول دیگر بشه، و اون علتی که یعنی چیزی که ما به نام علت می‌شناسیم، اون مقدمه ای که تا دیروز مقدمه ای اون نتیجه بود، از امروز مقدمه به نتیجه دیگری بشه. این که از جنبه علمی، از جنبه قرآنی هم میگن کسی که معتقد به خدا هست و خدای قادر متعال، خدایی که فعال ما یشاء هست و انه على كل شیء قدیر هست، باید همچنین حرفی را بزند که هیچ قانونی در جهان قطعی نیست. زیرا اگر بگیم یه قانون قطعی هست، ما قدرت خدا را محدود کردیم، اراده خدا را محدود کردیم. یعنی گفتیم خدا مجبور است از این قانون پیروی بکند. اگر یه قانون محال خلافش، معنیش اینه حتی خدا هم مجبور است که از این قانون پیروی بکند. دست خدا را گفتیم که مغلول است، همون حرفی که یهود درباره خدا گفتن ید الله مغلوله، و خدا این فرماد که غلت ایدیهم و لعنو و ما قالو و یداه مبسوطتان، و ما هم همین حرف را در این زمینه گفته ایم. نه این چیزا نیست. قوانین طبیعی 100% قوانین موضوع قراردادی است. برای ما امکان نقض اون قوانین نیست، ما مجبوریم از همون قوانین پیروی بکنیم. اما واضع قانون، برای خود واضع قانون که خدا هست، او دیگه این قضیه فرق نمی کنه. او تا اینجور وحث که از خودش هم نقض می کنه. اون وقت یک مثال هایی هم ذکر می کنن، میگن که علمای امروز این مطلب رو تأیید کردن که قوانین طبیعت یک نواخت نیست. قوانین طبیعت متنوع است، مختلف است، بلکه متناقض است. و من از خیلی از علمای عرض کنم که امروز از مثل همین کتاب سرنوشت بشر مال اون لکوند دونوی و از این کتاب اثبات وجود خدا و هستم تو اون کتاب اینجور حرف ها، از اینها نقل کردن که واجب دایر بر این مطلب که اساسا کسانی که خیال میکنن قوانین طبیعی قوانین یک نواخت و یک جوری هست و اختلاف ناپذیر است و نقد ناپذیر است چنین چیزی نیست. حتی وجود داره الان، از غیر راه معجزه هم الان وجود داره. مثال هایی ذکر میکنن از جمله این که مثلا میگن که آب در بسیاری از مسائل قانون آب ضد و نقیض قانون چیز ضد و نقیض قانون طبیعی است در غیر مورد آب. از جمله همین است که فرض کنید شما که آب مثلا در مسئله یخ بستن که هر چیزی در اثر چی میگم در مثل این که در اثر انجماد حجمش کوچکتر میشه زیادتر میشه الا آب کمتر میشه و در نتیجه این ببینید که میگن هر چیزی در اثر حرارت حجمش زیادتر میشه و بعد در اثر برودت هر چیز زیادتر میشه حجمش رو قاعده باید کمتر بشه دیگه، اینجور نیست. و آب برعکس است، وقتی که به درجه یخ بستن وقتی که میرسد دو مرتبه حجمش زیاد میشه و در نتیجه وقتی که یخ بست فرو نمیرود، غرق نمیشود در آب. و این اساسا یک نقد به یه استثنایی در آب به وجود آمده. این دلیل بر اینکه اشو قانون این یک را این حرف را کسی اگر بزند احتیاجی ندارد در باب معجزات بخواد یک توجیه علمی بکند معجزه را و یا توجیه فلسفی بکند چرا معجزه پیدا میشه، چه جور میشه. از این چه جور میشه نمیخواد دیگه. برای اینکه احتیاج نداره که جور مخصوصی بشه. از این قوانین محکمی نیست که اگر بنا بود در خلاف اون بشه ما احتیاج داشته باشیم به نوعی توجیه بکنیم. خود قانون قطعیتی نداره. همون خدایی که قانون طبیعت وضع کرده همون خدا هم در یه مواردی نقض میکنه استثناء میکنه. یکی از موارد استثنای قانون طبیعت معجزات انبیا و استثنای قانون طبیعت زیاد وجود داره. این خلاصه است. عرض می کنم که شاید اگر ما همونطوری که عرض کنم که مبنای این مقاله هست و مبنای خیلی از نظریات هست اگر فقط بر مبنای علوم به اصطلاح یعنی علوم متکی به حس و تجربه بخویم قضاوت بکنیم مطلب از همین قرار باشه. این معنا که غیر از این نمیتونیم بگیم، یعنی بر مبنای علوم ما دلیلی نداریم که قوانین طبیعت قوانین قطعی و لایتغیر است و حقا اگر ما مفاهیم فلسفی را بی اعتبار بشناسیم در قوانین طبیعت ما باید قبول بکنیم که این قوانین یه قوانین غیر قطعی است یا لااقل نمیتونیم حکم بکنیم به قطعیت این قوانین. و اون کسانی که این قوانین را قطعی میدانند بر یک مبنایی گفتن که اون مبنا غیر از مبنای علمی است، یه طرز تفکر فلسفی است. حالا من عرض میکنم اون طرز تفکر فلسفی که کار معجزه را مشکل میکنه این است که از یک طرف قانون علیت را به طور کلی و عمومی میپذیرند، یعنی که یعنی میگن هر چیزی که در جهان به صورت پدیده پیدا شد این بدون علت امکان نداره. هیچ پدیده‌ای در جهان بدون علت محاله به وجود بیاد. البته علم چرا میگه محاله به وجود بیاد؟ علم میگه حالا من ندیدم به وجود بیاد. فقط علم میگه یه پدیده بدون مقدمه نمیتونه بگه علت بدون سابقه. ولی فلسفه میخواد ادعا بکند که هیچ پدیده‌ای بدون علت امکان نداره وجود پیدا کنه. یک دوم قائل است به یک اصلی به نام سنخیت میان علت و معلول. و اصل سنخیت این است. میگه درسته که هر پدیده ای بدون علت به وجود نمیاد. اما اینجور نیست که هر چیزی که ما نام علت روش بگذاریم صلاحیت داشته باشد که هر معلولی از او پیدا بشه. در که هر علتی فقط صلاحیت برای معلول خاص رو دارد و هر معلولی امکان پیدایش از یک علت معین رو دارد و بس. این دیگه چیزی بذارن اصل سنخیت میان علت و معلول. وقتی که این اصل علیت را با اصل سنخیت میان علت و معلول پذیرفتیم، مجبوریم بگیم که هر معلول خاص فقط از علت خاص خودش امکان صدور دارد و بس، و هر علت خاص فقط از معلول خاص خودش امکان صدور دارد و بس. اون وقت چون پایه این یک فکر فلسفی است، شما اون وقت نمیتونید بگید که این را مثلا نقض بکنه. بگید آقا من میتونم نشون بدم گاهی وقتا یه معلولی که از دو سه چهار تا علت پیدا میشود. مثل این فرسون در قدیم میگفتن که در حساب قدیم میگفتن حرارت از آتش پیدا میشه، از خورشید پیدا میشه که اونا خورشید را از غیر آتش نوع آتش میدونستن، میگفتن این عنصر رو جدا کنن. از حرکت هم پیدا میشه، حرکت یک عرض است، آتش یک جوهر است، عرض و جوهر که با هم دیگر است، از یک مقوله نیستن. خورشید از یک ماده دیگری است، از یک عنصر دیگری است، آتش یک عنصر دیگری است. میگفتن که فرضاً ما نتونیم علت واقعی را کشف کنیم، باید بفهمیم اینجا آتش از اون جهت که آتش علت نیست، خورشید از اون جهت که خورشید علت نیست، حرکت هم از اون جهت که حرکت علت نیست. حتما یک امر واحدی در اینجا وجود دارد که این معلول واحد را به وجود میاره. حالا ما تشخیص دادیم علت واحد. این مطلب است که کار معجزه را یعنی توجیه معجزه را مشکل می کند. وقتی گفتیم که یک همچه رابطه زنجیری و قطعی میان اشیاء وجود دارد، اون وقت می گیم که چطور معجزه میاد این را از غیر راه عادی خودش، از غیر مجرای عادی خودش این را به وجود می آورد. معلومه یه معلولی را یه علتی به وجود می آورد که علت اونی معلولی به وجود از رای غیر راه علت. پس اشکال معجزه از طریق فلسفه است، نه از طریق علم. علم واقعا سکوت داره درباره معجزه، نه اینکه مدعی محال بودن معجزه است. و فلسفه است که جوری مطالب رو تقریر میکند که نتیجه اینجور نتیجه گیری می شود که معجزه و نقض قانون طبیعت یک امر محالی است. عرض می کنم که حالا اول ما وارد همون بحث به اصطلاح اشاعره شاقی شریعت که همون تغییر کردن دنبال اون بحث اون میریم، بعد ببینیم که جواب این اشکال فلسفی چی هست. عرض می کنم که اون مطلب به نظر نمیاد که مطلب صحیحی باشد. مثلا اینکه این قوانین طبیعی قوانین قراردادی است، به نظر نمیاد که مطلب صحیحی باشد. و به هیچ جور هم نمیشود او را توجیه کرد. البته ایشان میگن به اینکه اینها قوانین است که خدا اینجور قرار داده. به تعبیر خود اشاعره اینجور میگن، میگن عادت الهی است، عادت خداست، عادت خدا جاری شده است که فلان اثر را دنبال فلان مؤثر خلق کند. یعنی واقعا این مؤثر و اون اثر نیست. ما خیال میکنیم این مؤثر به اون اثر. درست مثل یه پرده نمایش. عالم را مثل یه پرده نمایش خیال میکنن. ما در نمایشی که در عالم میبینیم اسم یه چیزی را مؤثر گذاشتیم، اسم یه چیزی را اثر. ما نمیدونیم که اصلا این مؤثر مؤثر نیست، اثر هم اثر این نیست. اون که در پشت این پرده خودش رو مخفی کرده، اول مؤثر ایجاد میکنه، بعد متوالیاً اثر رو ایجاد میکنه. ما خیال میکنیم که پیوندی میان این مؤثر و این اثر هست. هیچ پیوند واقعی وجود نداره. خب چرا؟ خدا چرا این وضع را به وجود آورده؟ مصلحت اینجور ایجاب میکرده. حتی آقای شریعتی هم تفسیر میکنن، میگن خداوند اگر این نظم را برقرار نمیکرد و به این شکل اوضاع را قرار نمیداد، هرج و مرج بود. اوضاع همه چیز مختل میشد. پس مصلحت ایجاب میکرد که اینجوری وضع عالم را قرار بده. بلحاظه در یه جور استثنایی که مساحت برخلاف ایجاد میکنند، اونجا فوراً وضع را عوض میکنند. ولی به نظر میرسد که اصلا ما اگر این فکر را بپذیریم، چیزی که مفهوم نخواهد داشت همون مصلحت است. چیزی که مفهوم نخواهد داشت همون مسئله هرج و مرج است. یعنی که هر جمعی لازم نیاد. چرا؟ اساسا مصلحت ببینی، تعجب از کسانی که این حرف رو میزنن، باز دم از مصلحت میزنن، باز میگن خداوند این کار را به خاطر یه مصلحت میکنن. اصلا مصلحت اینه، ببینی مصلحت این است که من این شی را به وجود میارم به خاطر این که فلان حالت رو میخوام بعد به وجود بیاد. از این مصلحت اینه، این رو من به وجود میارم برای اینکه فلان حالت بعد میخوام به وجود بیاد. این از باب اینه که این برای این هست، یعنی اون از این پیدا میشه. اصلا مصلحت وقتی ما میگیم مصلحت، مثلا برای ما رو خودمون که معقول هست، میگه آقا من این حرف رو زدم، مصلحت بود که من این حرف رو بزنم. این برای اینه که این حرف من بزنم، پشت سر این حرف یک اثری پیدا میشه که اون اثر برای اون منظور دیگری که من دارم با اون منظور منطبق است. میگم پس گفتن من این حرف را مصلحت است. من این حرف زدن به وسیله قرار میدم برای رسیدن به فلان نتیجه. این میشه مصلحت. این باید رابطه میان این وسیله و اون نتیجه باشد تا بگیم این کار را برای مصلحت ایجاب کرد. اگر اساسا میان اشیا ذاتن هیچ رابطه ای نباشد، اصلا حکمت در دنیا معنی ندارد. اصلا حکمت یعنی چه؟ خدا حکیمت یعنی چه؟ خدا حکیمت یعنی کار را بر طبق مصلحت میکند. یعنی هدف و منظوری در کار است، به این هدف و منظور را از راه وسیله خودش اون را انجام میدهد. اگر در دنیا وسیله و هدفی وجود نداشته باشه، یعنی هر چیزی که میگیم وسیله است اسمشو گذاشتیم وسیله، اونی که میگیم هدف است اسمشو گذاشتیم هدف، میتونه یه جا هدف ما را به اون وسیله برسونه، میتونه وسیله به هدف برسونه. خودمون قرارداد کردیم که این وسیله باشه اون هدف باشه، بعد بگیم که خداوند به خاطر حکمت این دور قرار داده که معنی نداره. اساسا